درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 12 از ماه جولای. در روزهای دوشنبه حضور شما هستم و چهارشنبه دو سه روزی مخلص غایب بودم به جهت کارهایی که بود و حرف و سخن در بابش بسیار رفت. خب این نشانه مهر هموطنان هست نسبت به مخلص، من تعبیر دیگری ندارم. باری تا زمانی که میسر باشد من در خدمت شما خواهم بود، اگر دیگر میسر نبود بنده رو میبخشید. فعلا که میسر است، خدمت شما هستی. امروز سعدی نمیخوانیم، شروع میکنیم از یک تکه ویدیو در باب این نخست وزیر، رئیس جمهور جدید. شما از این پرده میزان علم و دانش و معرفت و از کنم که استواری و بر مطالب بین المللی و خیلی چیزا لطفا پخش کنید. هموطن رو
فساد در قسمت مسکن رو بسپر به دست آقای رئیسی.
کاهش هزینه مردم در گروه کاهش در واقع هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مسکن.
ببخشید خیلی سنگین بود، من نفهمیدم چی شد. یه بار دیگه تکرار کنید قسمتو.
کاهش هزینه مردم در گروه کاهش در واقع هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مسکن.
بابا گور پدر، مشکل مسکن رو بیخ تو اول مشکل عرض دادن خودت رو درست کن. اول جمله سازی بعد خونه سازی.
در هر سال امکان ساختن 1,000,000 مسکن وجود داره، یعنی در سال اگر بخوام دقیقش رو بگم در 4 سال کف 4,000,000 مسکن ساخته خواهد شد.
چیز زیادی هم نیست. سالی 1,000,000 که میکنه به عبارتی ماهی تقریبا 80,000 تا خونه، یعنی هفته 20,000 تا و روزی تقریبا 3,000 تا خونه. به نظر من که شدنیه، البته اگر با لگو قرار باشه بسازن. از اینا فکر کنم بشه سالی 1,000,000 بیشتر هم ساخت.
صنعت پیشرانه، لوکوموتیره که تمام واگن‌ها رو دنبال خودش میکشه.
صنعت مسکن لوکوموتیر. حالا شاید سوال براتون پیش بیاد که لوکوموتیر چیه دیگه. عرضم به حضورتون که لوکوموتیو همون لوکوموتیوه که به صورت پرپکاری دوچار انگوزمان شده.
این که میگم به عقل مردم، ولی که مردم عقل یعنی نگاهشون به کاری تبلیغاتی پرپکانی.
بگو مردم که عقلشون چی؟ بگو راحت باش، بگو پرپکانی نکن خودتو. بالاخره تو اولین انگوزمان ما هستی.
بابا انگوزمان آسیایی در زمان دولت اصلاحات به من اولین بار در قوه قضاییه با حضور 40 کشور جهان، اصلا مؤسسش من و پاکستانیا با هم بودیم.
البته هیچ کس زمان نفهمید انگوزمان چیه، ولی لوکوموتیو، پرپکان، انگوزمان، این گوزمان و بقیه گوزمان ها اینا گوزگود علکی نیست. اینا همه کلمات با معنی و با مفهومی هستن، منتها سواد من و شما بهشون نمیرسه. باید حداقل 5 کلاس و حد اکثر 6 کلاس درس خونده باشین تا بفهمین این کلمات چی ان و چه بار معنایی دارن.
من از اینا باید رئیس سوال هم اینه، شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات 6 کلاس سواد دارید.
کافیه دیگه، 6 کلاس اون زمان خودش اندازه دکترای الانه. بعدش هم مهم کیفیت، کمیت که مهم نیست. شما 6 کلاس خونده باشی.
بله، ملاحظه فرمودید این ریاست جمهوری ایران هست. تصور نفرمایید که اینا از اتفاقات بوده یا خب چنین شده آمدن یک عده. نه اینا نیست، این بی آبرو کردن اون چه مدرن هست و جدید هست، در واقع منظور هست از این کارها. این آقا مثل یک خری بود که شما این خر رو بیارید تخت جمشید بگید آقا این طرح قدیم تخت جمشید رو شما اینجا پیاده کنید و تخت جمشید برای ما بسازید، مثلا هم چیزی. گوهر اصلی پشت سر اینجور فعالیت ها این است که ای مردم ایران شما هیچید، صفرید، کاره ای نیستید. شما آمدید و با خمینی بیعت کردید، بیعت دوبار نمی شود، سه بار چهار بار نمی شود، جمهوری که معنی ندارد. من اینجا نشستم سید علی، بله، از اولاد علی، صاحب جان و مال و شرف و حیثیت و دارایی های این مملکت هستم، بقیه شما هیچ کاری، برید دنبال کارتون. شما دیدی داستان مسخره در این حد در هیچ جای جهان شما سراغ نمی کنید. اصلا استخدام این توهینی واضح بوده است به یک سنت قدیم و غنی سیاسی، به اون انتخاب وزیر بوده. چون وقتی پادشاه میشد، به ضرب شمشیر پادشاه میشد معمولا، بعد مینشستن بهترین خردمندان رو مینوشتن لیستشو، میآوردن خدمت پادشاه با رایزناش، مینشستن و تصمیم میگرفتن که کدام یک از اینها لایق وزارت هست و طراحی سیاست خارجی اون امپراتوری. در موضوع سلطان محمود وقتی مخواست، خب چند وزیر آمد و رفت در روزگار این مرد، گفت لیست کسانی که عرض کنم که به قول اینجا یا کوالیفای هستن بیارید من ببینم. بعد ببخشید آوردن. چندین شب سلطان محمود مطالعه میکرد و فکر میکرد، چون قضیه بسیار بسیار مهم بود. وزیر در واقع مدیر سیاست داخلی و خارجی بود در کشور و مسئول همه این فعل و انفعال‌های مهم که در هر کشوری ممکن است بگذرد. بنابراین اون شخص میباید لایق میبود. بعد از چندین شب خواجه ابوالفضل بیهقی به ما گزارش میکنن، بعد لیست رو فرستاد پیش وزیر اعظم. وزیر اعظم یک اتاق نسبتاً کوچکی برای تفکر در باغ داشت که در اونجا سکوت بود و محل تفکر بود برای گرفتن تصمیم های مهم. فقط برای تصمیم های مهم وزیری که برکار بود من باز تصمیم بگیره میره وارد این اتاق شد، همچنان که برای در موضوع کشتن حسنک وزیر این وزیر بزرگ در اونجا رفت و در اونجا نشست و ساعتها فکر کرد در باب، و موافقم نبود با کشتن حسنک. باری اون در اونجا انتخاب میکرد که وزیر چه کسی است و این وزیر در وزارت باقی میماند تا اینکه یا بدی از او سر بزند یا مورد خشم بادشاه واقع بشود و وزیر بعدی. و ما اصولا نگاه کنیم به تاریخ، از روزگار کوروش کبیر که پا به میدان تاریخ گذاشتیم تا به امروز، در واقع به جز اون یکی دو دوره قبل از عرب، راه انحطاط پیمودیم. راه انحطاط، راه انحطاط به وجه فاحش، راه انحطاط فردوسی در پایان شاهنامه به وضوح ابیاتی دارد که از این انحطاط صحبت میکنه، که از این به بعد این گردن پرازی ها و این افتخار ها و این بزرگواری ها دیگر نخواهد بود. نشیبی دراز است پیش فراز. نشیب یعنی سر از زیر رفتن، فراز یعنی بلندی. تبه گردد این رنج های دراز. گفت این دوستای مدینه که آمدن با این دینشون، با این وضعیتشون، با این طرز تفکرشون، با اون کتابشون، این آمدن به سرزمین ما، اون چه نصیب ما خواهد شد نشیبی دراز است. انحطاط گام به گام خواهد بود، پیش بینی نمی کنید کی، کما اینکه انحطاط ادامه داشته، انحطاط ادامه داشته. از همین روزگار بعد از آمدن دوزان مدینه، اون ابتدای امر از سوی ایرانیان جنبش ها بود، کوشش ها بود، خاندان ها بودن، کوشش های فرهنگی می شد، مبارزات وطن خواهانه می شد. ما همه اسم اینا رو داریم، رفته رفته اینا از بیان رفتن و رفتن و رفتن و ما در انحطاط دست پا زدیم. شما فکرشو بکنید، یک امپراتوری مثل ایران زمین زمان ناصرالدین شاه به قولی 8 میلیون جمعیت داشت. 8 میلیون. و اینها از لون دیگری هستند. این کارا رو برای محو کردن آثار احیانا روشنفکری اگه وجود داشته باشه و از میون برداشتن نام دموکراسی و از میان برداشتن نام جمهوری جمهوریت، اینا اگر نچنین احمقی که نام خودش رو بلد نیست بنویسه، 6 کلمه فارسی بلد نیست، افتخارش این هست که 6000 جوان ایرانی رو کشته، ریاست جمهور، ریاست جمهور، از روزگار قدیم که ما میدانیم که چگونه دولت ساختار خودش پیدا میکرد، خب شاهنشاهی بوده، پادشاهی بوده، نخستین پادشاهان گیتی ما بودیم، بله، یا از نخستین تشکیلات پادشاهی ما بودیم، ما ایرانیان یه نکته میخوام بگم خدمتتون. هرگز پرسیدیم چطور شخصیتی مثل کوروش پیدا شده؟ چرا دیگه پیدا نشده؟ چرا در اسلام کوروش پیدا نمیشه؟ به جهت این که کوروش تحت تأثیر تعلیمات زرتشته، از سرچشمه اوستاست که انسانی مثل کوروش متولد میشه. از قرآن چیزی از این دست و این نوع تولید نمیشه. 1600 ساله نشده، من به شما قول میدم هرگز نخواهد شد. بزنید ببرید تجاوز کنید، هر کس که مثل ما نیست سرش را ببرید، زنش را ببرید. اینا از ستونهای معرفتی و قانونی کتاب آسمانی دیگه. شما انتظار دارید از اسلام عزیز گاندی تولید بشه؟ بودا تولید بشه؟ یک مش آدم خشن بیعقل جنایتکار. شما نگاه کنید به فهمی افغانستان و پاکستان جای دیگه. و از کوزه همون برون در ترابت که در اوست. اگه شما در یک کوزه زهر ریختید، بعد از کوزه گلاب نمیتوانید استخراج کنید. از کوروش آغاز شده. تمام دنیا هنوز متحیر شخصیت این مرد هست. حالا قطع نظر از این که در کتب مقدس یهودیان هست گوروش و باعث نجات یهودیان شد و اونا رو فرستاد به همین محل اسرائیل امروزی و کمک کرد اینا ساختن و از کنن و دوباره زندگی کردن و چقدر قدردانی میکنن هنوز. و هر سو که نگاه کنیم ببینید این مرد مرد عدالت بوده، مرد انسانیت بوده. شما در تمام حوادثی که بر این کشور رفته که جنگ ها بوده پیدا نمی کنید دختر بچه ها رو بیارن کنار دیوار سر ببرن، مگر موارد استثنایی که شهر مقاومت میکرد، نیروهای دشمن رو به قتل میرسوند، اونا برای انتقام و قتل عام میکردن. وگرنه در حالت عادی هرگز دیده نشد. در روزگار پادشاهی گذشته زمان محمد رضا شاه، من از بچه های سیاسی شنیدم یک دختر، گرچه یک هم خیلی زیاده، ولی فقط به من گفتن فقط یک دختر خانم اعدام شده. فقط یک دختر. برگردیم سر داستان وزیر. وقتی که این انتخاب میشد، خب شاهنشاه سمت پروندهی داشت، دخالت در کار سیاست نمی کرد، حد اکثر کار رو وزیر می کرد، گزارش های نهایی رو به شاهنشاه می دادن. و او تصمیم میگرفت در واقع تصویر کتاب سخن شاه بود، اما ما زیاد ندیدیم که پیشنهاد وزیر رو شاه کنار بزنه. شخصیت های بزرگ می آوردن، دنیا جای شلوغی بوده، سیاستمداران پخته و کاردان ضرورت کار بوده. اینطور نبوده که هر احمقی مثل این آقا وزارت بگذارد. خواجه نظام الملک رو داریم، کتابش هست، بسیار داستان هست از هوشیاری خواجه نظام الملک که امپراتوری سلجوقی رو مدیریت میکرد. که او رو کشتن، گروه اسماعیلیه خواجه نظام الملک رو به قتل رسوندن، چون اینا گروه دیگری بودن، یک نوشیه بودن، بر این بودن که خواجه نظام الملک مردی است خردمند، دانا، بسیار باهوش، اما کثیر الاولاد و کنترل کرده است، بخش اعظم ثروت در مملکت کنترل کرده برای خودش. بعدن دلایلی دیگری هم حتما داشتن دارم. روزگار مغول، مغول بیابانگرد، بله، با اون اسبای پاکوتا آمدن خراسان رو یک سره منهدم کردن، قتل عام کردن. بعد شروع کردن با خردمندان ایرانی سخن گفتن. ایرانیان از نوشته هاشون میشه حد زد، این خودشون بزرگان که آقا اینا آمدن کشور رو گرفتن، ما باید یک کاری بکنیم کشور آباد بشه، خرابتر نشه. شروع کردن با اینا صحبت کردن. اینا هم آدم های حشیده‌ای بودن، ساده دل، بلافاصله پذیرای فرهنگ این مملکت شدن. دستور دادن که فراریان رو بیاورید دلجویی کنید، دانشمندان رو، فرزانگان رو دلجویی کنید. شما دلجویی از اینها دیدید که شخصیت‌های بزرگ رو تحقیر و توهین کرده باشن، که پیرمردای 90 ساله رو سیلی زده باشن و بعد گفته باشن ما کار اشتباهی کردیم ببخشید؟ بعد دپارتمان های مختلف شد، هر دانشمندی سر جای خودش می‌نشست. خواجه نصیرالدین طوسی میگوین ای خواجه تو میخوای وزیر اعظم باشی؟ میگوید نه، من در کاری که با پول سر کار داره من نمیخوام. چون دیده بود چند بار وزرای بزرگ رو مثل خود خواجه شمس‌الدین محمد جوینی، بله، دیگران رو سر همین اتهامات مالی کشته بودن. گفتم نه، من در خدمت شما هستم، فقط اگه میسر هست بودجه تامین کنید ما اینجا یک رصدخانه بسازیم. مرد ریاضیدان بود، فیلسوف بود و در واقع عاملش براندازی خلفا همین خواجه نصیرالدین طوسی است که رایزن مستقیم هولاکو خان مغول بود. اجازه با درود دیگر هموطنان گرامی، اجازه بفرمایید یک اطلاعی ما اینجا دارین در باب کارهای سرزمین جاوید است. بینندگان در زمین جاوید رو به تزاید بوده از ارساز روز اول، هنوز هم چنین است و این مطلبی که دوستان نوشتن من برای شما اینجا میخوانم که آدرس یوتیوب رو اول میدن. بله، سادش کردن youtube.com/بهرام مشیری. بله، youtube.com/بهرام مشیری. بله بله، و اونجا یک دکمه هست، دکمه اشتراک که بزنید میتوانید مشترک بشوید، در واقع اشتراک داشته باشید با خود کانال مستقیما. و خیلی مهمه که شما مطلب رو ببینید لایک بزنید و با دوستان خود شیر بکنید، به خصوص بحث بکنید در باب موضوعاتی که مطرح میشه، بحث بکنید، خیلی مهمه. سخن از وزرا بود در قیاس با این وزیر. بله، حاج نصیرالدین طوسی شد، مشاغل بسیار زیاد داشتیم و میخوام قیاس بکنیم شخصیت های 700-800 سال پیش مملکت ما. اینها داستانشون اون آخر کار همون برپای کردن سیستمی مثل سیستم دوزای مدینه است، غیر از اون هم سیستمی نمیشناسن و بارها عرض کردم این بزرگترین آزمون ملت ایران در این تاریخ چند هزار سال است. به امید خارجی به جایی نمیرسیم، به امید اصلاح طلب به جایی نمیرسیم. کار نهایت بایستی باید، خیلی متاسفم اینو میگم، نهایت کار بایستی به اتفاق و اتحاد برسد، چون این گروه مردم، این گدایان 1400 ساله، یه پیرزنی میشناختیم میخواست آخوندار چیز کنه، میگفت اینا یک عمر نالیدن و به حسیر مالیدن، یعنی از گرسنگی نالیدن، این شکرشون رو به حسیر مالیدن، به جایی فکر کنن که نانه. آخونداره میگفت، آخونداره میگفت که اینا شأنی برای ملت قائل باشن، شأنی برای انسانیت قائل باشن، ترحمی یا هیچ صفت انسانی شما در آخوند بتوانید پیدا کنید لاولا. به جایی رسیده است که یا انحطاط کلی و از بین رفتن این ملت یا قیام و گرفتاری عمده ما این است که اون اتفاق و اتحاد لازم رو که باید نداریم، داریم آرام آرام به دست می آوریم. تحقیر و جنایت به چه حدی باید برسد تا ما لازم بدانیم که یک کار کارساز برای کشور انجام بدیم؟ همش تحلیل میکنیم، شومن. به نظر من زیان این تلویزیون خارج کشور بیشتر از منفعتشون بوده. سرگرمیه، شوه، دکانه، مبارزه نیست. باری برگردیم سر خواجه، پیدا میکنید خواجه نصیرالدین طوسی امروز؟ خواجه نصیرالدین طوسی سهل است قوام سلطنه پیدا میکنید در صحنه سیاست ایران؟ آقا پید به من نشان بدهید یک آدم سیاسی، یک مش جیبر دوست بی ارزش در اون روزگار خارج نصیر طوسی نویسندگیش اونجا میکرد، در کار علمیش چیز میکرد، کشفیاتش و کاراش ریاضیاتش همه هست، در کار سیاست محض حاج شمس‌الدین جوینی. با چه ادب و احترامی که در واقع ملت در حق این خواجه بزرگ داشتن برای تعمیر ایران زمین و پیشبرد مقاصد مردم. برادرش علاءالدوله نویسنده تاریخ مغول، اینها وزرا بودن در این حد و در این قد. من وزیر نمیشناسم در تاریخ مملکت، همینطور که میگم هست در زمان صفوی هم بودن، در زمان قاجار هم بودن وزرای برجسته بزرگ، قائم مقام فراهانی، این شخصیت بین المللی، میرزا طی‌خان امیرکبیر. احمد قوام، بسیاران دیگر، اینا آدمای در کالیبر بین‌المللی بودن. چرا؟ چون هر آینه دولتی که بود می‌خواستیم مملکتی پیشرفتی بکنه. ولی این اندیشه ها در فکر این گرسنگی خوردگان تاریخ بی سواد به معنی اخص کلمه، بی سواد به معنی اخص کلمه. این انتخاب وزیر بود و شغل وزیر. یک اشاره ما به شاهنشاه بکنیم که ساختار دولت اول شاهنشاه و خاندان او بود، خاندان ارتش و بعد وسیگیرش به روزگارش. در واقع یک زمانی طبقاتی بود، طبقات تقسیم بندی می شدن. در میتولوژی ما پادشاه در کوه پیدا میشه. آره کیومرث کوه شد جهان کت خدای، نخستین به کوه اندرون کرد جای. بعد پلنگینه میپوشه. و بعد مدنیت آرام آرام از کوه منتقل میشه به شهرهای آباد و اینا، که اینا میتولوژی خیلی قدیمه، خیلی قدیمه. معمولا وقتی که تخت شاه پادشاهی خالی میماند از پادشاه، معمولاً یک کسی رو سراغ داشتن که یک پهلوان بزرگ بایستی میرفت و اون رو از سفر میآورد و شاه میشد. بله. و بعد شاهنامه فردوسی، سایر میتولوژی هم حتما همینطور هست، موضوع عدل رو مهمترین میداند. عدل و شاهی رو ستایش میکند که عادل است و با مردم نیکوکار. اینا ساختارهای اصلی مناسبات حاکم هست و به قول قدیم رعیت. در هیچ کتابی شما نمیخوانه که میگوید که فلان پادشاه بسیار بسیار مورد محبت مردم بود به جهت اینکه آدم زیاد میکشت یا دزدی زیاد میکرد. یه بار از قول ارسطو عرض کردم که شاهنشاه جستجو کرده غروره، دیکتاتور جستجو کرده دوزی، دل دوزی. پادشاه رو داوطلبان نگهداری میکردن، دیکتاتور رو چابوکشان. یعنی اون چه صفت زشت در عبارات سیاسی یونانی ها و دیگران آمده در اینا هست. این بدترین وضعیتی است که در مملکت ما هرگز اتفاق افتاده. قصد اینا هم منحط کردن کلی جامعه ایرانی است. پهلوان می آمد و می رفت. یک داستان شیرینی است آوردن پادشاه و نمونهاش در شاهنامه من یکی روزش اشاره می کنم، یا اینکه پادشاهی به خطر می افتاد. پادشاهی به خطر می افتاد، می فرستادن دوباره پهلوان پهلوانان برای اینکه کشور رو صیانت کنند از خطر. یکی از نمونه های معروف داستان رستم و سهراب است. وقتی دژ سپید رو سهراب تسخیر میکنه، کیکاووس گیف که به نظر من دومین پهلوان شاهنامه بعد از رستم گیوه، میفرستد به سیستان. رستم مثلی که دلش نمیخواد بیاد، مثلی که یک صدای از یک جایی آدم نامرئی شاید در گوشش میگفت این جنگ جنگ تو نیست، جنگ پسرش بود. باری دیر میان، چهار روزی دیر میان. کیکاووسن ترسان و لرزان از این که نکنه سهراب پیشرفت کنه، منتظره، بسیار عصبانی، خشمگین. آدم کم مغزی هم بود. اولین تنها کسی است که در کل شاهنامه شاه دیوانه بهش خطاب شد. چو رفتند و بردند پیشش نماز، یعنی گیو و رستم آمدند و تعظیم کردند، نماز بپیچید و پاسخ نداد هیچ باز. رازی گردون که رستم که باشد که پیمان من کند سست و پیچد ز فرمان من. یتیق بودی کنون پیش من، سرش کندمی چون ترنجی زدن. بعد فریاد میزنه زرگی و توس که ببر این دو نفر رو دار بکش. میوانی شده بود خود از جا برخواست کابوس که برفرو برسان آتش زنی. بشد توس و دست تهمتن گرفت، به دو منده پرخاش جویان شگفت. یکی کسی چه کسی جرأت داشت به دست رستم رو بگیره؟ همه پهلوان هاشه. که از پیش درگاه بیرون برد، مگر اندران زن افسون برد. گفت ببرم بیرون رستم رو، شاید خشم شاه فرو بنشیند. تهمتن بزد دست بر دست توس، تو گفتی ز پیل ژیان یافت کوس. نگون اندر آمد ز بالا به سر، برو کرد رستم به تندی گذر. فریاد میزنه به سر شاه که همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را پادشاهی نه اندر خور است. دلیران به شاهی مرا خواستند، همان تاج و افسر بیاراستند. نکردم سوی تخت شاهی نگاه، نگه داشتم رسم و آیین و راه. اگر من پذیرفتمی تاج و تخت، نبودی تو را این بزرگی و بخت. همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را پادشاهی نه اندر خور است. چنین تاج در تارک بیبه ها بسی بهتر اندر دم اجده ها. برون شد دونی شده بود خشمندر آمد به رشت. منم گفت شیر و بوشن تاج برس، چه خشم آورم شاه کابوس کیست؟ چرا دست یازد به من توس کیست؟ به ایران نبینی زین پس مرا، شما را زمین پر کرکس مرا. یه بیت من اشتباه خوندم، الان یادم رفت کدوم بیت بود. این پهلوانی است که میخواد سیانت بکنه از کشور. بله. یک جا تاج پادشاهی ایران خالی میماند از پادشاه، تخت پادشاهی، اما ما فرنگیس رو داریم، سیاوش رو داریم، کیخسرو رو داریم در توران زمین. در توران زمین اونجا هم گیو رفته از جیهون، آهران و جیهون و آب روان، سه جوشنور و اسب و برگستوان. میاره و با چه مراسم مناسکی پادشاه رو تخمش. کار بنیادش بر انسانیت بوده، بزرگی و شرف بوده، ادب و احترام بوده. خون اشرافیت در رگ‌های اونها کارهای پست و رذل نمی کردن. از آخوند و ملا رذل‌تر در روی کره زمین پیدا نمی کنید. کارهایی که اینا می کنن هیچ کس نمی کنه. هرچه اراذل هم بوده در سر تا سر ایران زمین اینا جمع آوری کرد. ممکنه که دو نفری رذل نباشن برای شکم سیر کردن شکم بچه هاشون، اما اون چه ما دیدیم و لمس کردیم و اعمال و رفتار از شنیدیم اراذل بودن، رذل بودن کسانی که برای این رژیم کار میکنن. نه احترام برای پیربر، نه احترام برای مملکت، نه اصولا کشور رو میشناسن. ایرانی صاحب شأن بوده، البته بزرگوار بوده ایرانی، اساس در واقع خلقیاتش مبتنی بر تعلیمات زرتشته. اون نیست که زن و مردم رو گرفتید برید چرا تجاوز نمی کنید. یه جای اومدن دیدن یه ده زن عرب از بزرگان عرب آبرومندان عرب می فرمند که چرا تجاوز نمی کنی؟ این در کتاب ها میگن قربان آخه ما اینا دوستیم، اینا زنان اشراف عرب هست، اینا از قردان ما رفیقیم، ما همچی کارا نمیتونیم بکنیم. ولی فرمولش در دست هست، وقتی خدا میگه بکنید شما نمی کنید. شما فکرشو بکنید، الله مدینه، الله مدینه داره به پیغمبرش دستور میگه چرا تجاوز نمی کنید به زنهای مردم. این رذالت ها و این پستی ها که در اون کتاب ها هست بالاخره در ما یه تعدادی از ما اثر کرده دیگه. خیلی خیلی بی پرده بایستی گفت. یه روزی ما حق داریم خودمون بشناسیم، اون چی به ما تحمیل شده بشناسیم. شما تمام شاهنامه رو پیدا کنید، یه ریب پیدا کنید به من نشون میدید ببینم. مثلی که چیز دارم پخش کنم یه خود براتون.